سلام و وقت بخیر شنونده رادیو آزادی هستید. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. بر اساس گزارش روزنامه دیلی تلگراف، رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از طالبان خواستند تا به فهرست افشا شده از افغانهایی که به بریتانیا کمک کردند دسترسی پیدا کنند تا بتوانند جاسوسان اداره استخبارات MI6 را ردیابی کنند. بر اساس این گزارش، رژیم تهران امیدوار است که فهرست حدود 25,000 افغان را بررسی کند که با نیروهای بریتانیایی کار کردند، زیرا تهران به دنبال وسیله فشار بر غرب پیش از مذاکرات هسته‌ای در خزانه امسال است. این فهرست که به فهرست مرگ معروف است، شامل اسامی افغان‌هایی است که درخواست پناهندگی دادند، از جمله اساکری که با اردو، نیروهای استخباراتی و نیروهای خاص بریتانیا کار کردند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز شنبه 14 سرطان در بیشترین ولایات افغانستان بارندگی های شدید توام با رعد و برق را پیش بینی کرده است. بر اساس اطلاع این وزارت، در ولایت های بدخشان، کنر، ننگرهار، نورستان، لغمان، پنجشیر، پروان، کابل، کاپیسا، لوگر و شماره دیگر از ولایت ها نیز احتمال جاری شدن سیلاب ها نیز وجود دارد و همچنین احتمال وزش بادهای شدید در ولایت های جنوبی، جنوب شرقی، غربی و مرکزی. افغانستان یکی از کشورهایی است که به شدت از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب می‌بینند. پس از آن که هالند اعلام کرد که به ارزش 500 میلیون یورو تجهیزات دفاعی هوایی و مهمات نظامی همچنان با سایر کمک‌های نظامی را که بیشتر آنها از ایالات متحده آمریکا خریداری شده در اختیار اوکراین قرار خواهد داد، پیمان ناتو هماهنگی‌های لازم برای ارسال منظم این بسته‌های بزرگ تسلیحاتی به اوکراین را آغاز کرد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ناتو ناوقت روز دوشنبه اعلام کرد که این بسته‌ها به سرعت آماده و به طور منظم ارسال خواهند شد. انتظار می‌رود که دو محموله در این ماه ارسال شود. متحدان اروپایی و کانادا بیشترین تجهیزات را که قصد ارسال آن را به اوکراین دارند، از آمریکا خریداری می‌کنند که ذخایر بیشتری از تجهیزات نظامی آماده و همچنین سلاح‌های مؤثر دارند. در نتیجه سیلاب شدید و لغزش زمین در شمال شرق هند، حداقل 4 تن کشته شدند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که شمار زیادی از مردم ناپدید هستند، اما رقم دقیق ناپدید شده ها هنوز گزارش نشده. پیش از این رسانه‌های هندی گزارش داده بودند که بیش از 50 نفر در اثر سیلاب در شمال هند ناپدید شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که 10 نفر پس از آن ناپدید شدند که روستایی را در شمال هند سیلاب زیر گرفت. پلیس از باشنده‌های منطقه اوتراخان در دامنه سلسله کوه‌های هیمالیا خواسته است که از مناطق نزدیک به دریاها دور باشند. هند در سال‌های اخیر شاهد سیلاب‌های شدید بوده و کارشناسان دلیل آن را تغییر اقلیم می‌دانند. آن سو مقام‌های چین اعلام کردند که بیش از 82,000 تن در پیکینگ به دلیل بارندگی شدید و خطر سیلاب‌ها به مناطق امن منتقل شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در هفته گذشته در نتیجه سیلاب‌ها حداقل 44 نفر کشته شدند. بر اساس ارقام رسمی، سیلاب های هفته گذشته در حومه شمالی پیکینگ حداقل 44 کشته بر جا گذاشت و 9 تن دیگر هنوز مفقود الاثر هستند. شماری از ساکنان مناطق آسیب دیده به خبرنگاران گفتند که شدت و سرعت سیلاب ها به حدی بود که فرصت واکنش نداشتند و خانه ها و قریه ها به سرعت زیر آب شدند. و فرانک میل، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال جرمنی، در سن 67 سالگی درگذشت. این مهاجم در سال 1990 میلادی همراه با تیم جرمنی قهرمان جام جهانی فوتبال شده بود. رسانه های جرمنی گزارش دادند که فرانک میل پس از آنکه در ماه می سکته مغزی کرد، دیگر شفا نیافت و در نهایت امروز جان داد. فرانک میل در کنار تیم ملی جرمنی عضو تیم های فوتبال بروسیا مونشنگلادباخ و بروسیا دورتموند نیز بود. تشکر از این که من امید مرزبان و همکارانم را در برنامه خبری رادیو آزادی همراهی میکنید. این خبرها و گزارش‌ها شامل برنامه خبری این ساعت هستند. ایران به دنبال بازداشت افغان‌هایی است که با نیروهای بریتانیایی کار کردند. در این حال اخراج افغانها از ایران ادامه دارد و افغانهای اخراج شده از بدرفتاری پلیس ایران میگویند.
دست ما گاز گرفته سرباز. حتی برای من میگن که دست گوشتای شما را باید با دندانم بکنم، پرت کنم اون بر گوشتای شما را بخورم.
مهاجران افغان در پاکستان نیز از شرایط سخت خود میگویند.
قسم دی چې د سپی عزت شته، د ماجر عزت نشته. هلته یو کرسۍ کې یو هلک ناست و په لغت یې ووهلو، ویله کته شه کته یې.
در تحولات جهان میشنوید که اسرائیل میگوید به تجار محلی اجازه انتقال تدریجی و کنترل شده اموال به غزه را خواهد داد. پیام ها و گفتنی های شما که از طریق واتساپ به رادیو آزادی فرستاده اید هم در همین برنامه خبری جا دارند. امیدوارم تا پایان برنامه همراه هم باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
با تشکر دوباره و سلام دوباره به کسانی که تازه با ما پیوسته اند، رادیو آزادی را در کنار وبسایت ما همچنان میتونین از طریق اپلیکیشن به طور زنده بشنوین. اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفن هایتان دانلود بکنین. اگر تلفن اندروید دارین به گوگل پلی برین، و اگر تلفن آیفون دارین به اپل ستور. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده است که مقامات سپاه پاسداران ایران از حکومت طالبان درخواست کردند تا فهرست افشا شده از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی در افغانستان را در اختیار آنان قرار دهد. روزنامه تلگراف گزارش داده است که ایران قصد دارد با بهره‌گیری از این فهرست جاسوسان MI6 را بازداشت کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که مقامات نیروهای سپاه پاسداران ایران در تلاشند تا فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی در افغانستان را به دست بیاورند. در این گزارش که دوشنبه 4 اگست نشر شده آمده است که آنان فهرست 25,000 نفر را از طالبان خواستند و در تلاش شناسایی و ردیابی جاسوسان MI6 سرویس اطلاعاتی مخفی بریتانیا هستند. در این گزارش آمده است که ایران می خواهد از این موضوع به عنوان ابزار برای فشار آوردن بر غرب بر سر برنامه هسته‌ای خود استفاده کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاون سخنگوی به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما روزنامه تلگراف گفته است که یک مقام ارشد در تهران تایید کرده است که رهبری نیروهای سپاه پاسداران ایران رسما از طالبان خواسته است که این فهرست را تحویل دهد. در این گزارش آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از همکاران پیشین افغان بریتانیا به ایران رفته و هنوز هم در این کشور زندگی می کنند. روزنامه تلگراف گفته است که در روزهای اخیر دست کم یک افغان که در این فهرست شامل بود از ایران اخراج شده است و این نشان دهنده همکاری دو طرف یعنی طالبان و ایران در این زمینه است. در این گزارش آمده است که مقام های سپاه پاسداران ایران نیز برای به دست آوردن این فهرست کمیته خاصی را تعیین کردند و گفتگوها میان کابل و تهران نیز در این زمینه آغاز شده است. با اساس گزارش تلگراف، رهبری طالبان در کندهار به مامورین خود در کابل دستور داده است تا این افراد را بازداشت کنند تا از آنها به عنوان وسیله فشار دیپلماتیک بر بریتانیا استفاده کنند. این روزنامه نوشته است که رهبری طالبان در کندهار به این باور است که این افراد هنوز هم با بریتانیا همکاری دارند. هرچند پیش از این سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که آنها با فرمان عفو عمومی رهبرشان متحد هستند، اما یک مقام طالبان به تلگراف گفته است که جاسوسان در این فرمان عفو عمومی شامل نیستند. این درخواست نگرانی درباره امنیت این افراد و احتمال برخوردهای احتمالی با آنها ایجاد کرده است. یک همکار پیشین نیروهای بریتانیایی در ایران که میگوید تقریبا یک سال است که با خانواده 4 نفری خود در آنجا زندگی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که موضوع اخراج از یک سو و افشا شدن فهرست از سوی دیگر او را بسیار نگران کرده است. او به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که باید هر چه زودتر از آنجا انتقال داده شوند.
خطر اخراج روزانه در اینجا وجود دارد. پس از افشای فهرست ترس ما بیشتر شده است. خواست ما این است که بریتانیا هر چیز زودتر در این زمینه اقدام کند و روند انتقال همکاران باقی مانده افغان را به صورت جدی آغاز کند.
شمار از همکاران پیشین بریتانیا در افغانستان نیز می گویند که در ترس شدید به سر می برند. یکی از آنان که او نیز نخواست با دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
موضوع انتقال ما هنوز معلوم نیست. پس از افشای لست خطر بیشتر شده است. گفته می شود که بسیاری از همکاران ما توسط طالبان اسیر و کشته شدند. این یک وضعیت بد برای ما است.
با اساس گزارش ها این فهرست در فوریه 2022 افشا شده بود، اما حکومت بریتانیا برای جلوگیری از به خطر افتادن جان این افراد مانع رسانه ای شدن موضوع شد و مخفیانه اجرای پلان انتقال شمار از همکاران افغان خود را آغاز کرد. گفته می شود که در این فهرست نام و مشخصات حداقل 100 نفر از شاخه جاسوسی MI6 نیروهای بریتانیایی نیز درج شده است. روزنامه تلگراف پیش از این گفته بود که پس از زمان افشای این فهرست، طالبان بیش از 200 همکار بریتانیایی افغان را هدف قرار داده و کشتند. اما در آن زمان حمدالله فدرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با شمار از رسانه‌های داخلی این ادعا را رد کرده، گفت که نیازی به استفاده از اسناد بریتانیا نیست، زیرا این اسناد در ارگان‌های امنیتی مربوط آنان موجود است و تأکید کرده است که عفو عمومی صادر شده و نیازی به پیگیری قانونی افراد نیست. این روزنامه گفته است که ایران در حال تلاش دارد تا فهرست این افراد را به دست بیاورد که در این اواخر فشارها بر این کشور بر سر برنامه هسته‌ای اش رو به افزایش است. در این گزارش همچنین آمده است که بریتانیا، فرانسه و جرمنی به تازگی تهران را تهدید کردند که اگر تا پایان این ماه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای صورت نگیرد، آنها قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل را دوباره تطبیق خواهند کرد که میتواند علاوه بر محدودیت به برنامه هسته‌ای ایران بر کل اقتصاد ایران محدودیت وضع کند.
شنیدید که ایران به دنبال بازداشت افغان‌هایی است که با نیروهای بریتانیایی کار کرده‌اند. این موضوع را روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده. در این حال اخراج افغان‌ها از ایران ادامه دارد و افغان‌های اخراج شده از بدرفتاری پلیس ایران می‌گویند. فائزه ابراهیمی با یکی از مهاجران اخراج شده از ایران صحبت کرده.
ما که واقعیتش از سقوط دولت پیشین که رفتم ایران تا بالی اونجا بودم، داشتم کار می‌کردم، مثلا طلب مون دیگه 85 میلیون پولم بود، دیگه گوشیم مثلا دیگه حتی فکر کن از جیبم سربازا پول گرفتن. الان خود من همین آدمی که داشتی صحبت میکردی بدنهای ما براش نشان دادم که بدن ما چجوریه، سرم چجوریه، همه بدن ما سیاه و کبوته. دست من اینا نگاه کن، دست من خود میتونستی که تصویری که ببینی که دست من گاز گرفته سرباز. حتی برای من میگن که دست گوشتای شما را باید با دندانم ما بکنم پرت کنم اون بر گوشتای شما را بخورم. خدا وکیلی امیان گوشت من پاره است، دستم داغون است، دیگه خیلی آدم اذیت جاف میکنه. اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه، تو هر جای نمیگه که تو میمری زنده ای. فعلا خود داخل اردوگاه که یه نفر من از دست زدن زیاد کتک خوردن زیاد خدا وگیری در جلوی چشم خودم مردم اونجا. دیگه نفهمیدم که مردش از کجا انتقال دادم.
او کسی که گفتین که جانش از دست داد از دوستایتان بود یا فقط همونجا یک جای بودین شما؟
نه ما یک جای بودیم. یک جای بودیم که همون تو کتک خورد کتک خورد، بعد یکم نیم ساعت بعدش بیهوشی سرش آمد. دیگه هر چی که در میزنن در قلف کرده بود، کسی در آواز نمیکرد. اگم دو ساعت مردم جلوی در همین درا را میزدن، چیق میزدن که در آواز کن نفر مرد، کسی دستیکش نبود. بازم که آمد آخرش هم ای دستش رو پاش گرفتن بردن بیرون، گفتن یک نیم ساعت بعد اولش آمد، گفتن مرده. دیگه مرده شد، گفتن شب شب بردن مرد. دیگه خدا میفهمه که آوردن نیازم شده، دیگه ما ندیدیم با چشم سر.
شما در کدام اردوگاه بودین؟ در کدام اردوگاه بودین و چند شب در اونجا ماندین؟
اردوگاه ما خودیم از شخصا 14 شب و 14 روز داخل اردوگاه چی بودم؟ تهران بودم. گردنه تنباکو. در گردنه تنباکو ای دستی که من را زده بود جان من تمام جان سیاه و کبود بود. باشه از این همه را بار میزد، من را سوا میکرد در قدشان. نمیداشت. که تا که جان من یک خورده سیایاش رفت، دیگه بازم پشتم سیایاش مونده که نشان دادم اینجا به مردم. خب کل اگه در جریان هستن میبینن خودشان.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با تمدید نشدن ضرب الاجل اخراج افغانهای دارنده کارت‌های پی او آر در پاکستان، اسلام آباد روند اخراج این افغانها را شدت بخشیده است. شماری از افغانهایی که با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند که پلیس به خانه‌هایشان حمله کرده، شماره را بازداشت و زندانی کرده است. اخراج شده‌ها و بازداشت شده‌ها شامل زنان و کودکان می‌شوند. بیشتر در این گزارش.
پس از نشر خبر اخراج دارندگان کارت ثبت نام مهاجران پی او آر از پاکستان، شمار از نمایندگان این مهاجران افغان در پاکستان میگویند که روند اخراج افغانها شدت یافته و صدها نفر در روزهای اخیر به طور اجباری از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. اسدالله یکی از نمایندگان مهاجران افغان دارنده کارت پی او آر در اسلام آباد روز سه شنبه 5 اگست به رادیو آزادی گفت افرادی که اخراج شدند یا در آستانه اخراج قرار دارند شامل زنان، مردان و سالمندان می شوند که خانه و دارایشان بدون سرپرست باقی مانده است.
گرفتاری شروع داد چه در برکاوز خواه بازداشت ها شروع شده است. از منطقه بارکاو زنان، مردان، کهنسالان همه را برده و خانه هایشان بدون نفر باقی مانده است و آنها را آماده دیپورت کردند. به تعداد 300 افغان به آن طرف مرز دیپورت شده است و یک تعداد دیگر در دیپورت سنتر به سر می برند که به دیپورت آماده شدند. ممکن است نو وقت دیروز یا امروز آنها را حرکت داده باشد.
حرکت ور کرده.
ملک اسلام یکی دیگر از نمایندگان افغانهای دارنده کارت پیوار در اسلام آباد نیز با تایید شدت اخراج این افغانها می گوید که دارندگان این کارت ها از ترس بازداشت توسط پلیس از خانه هایشان بیرون شده نمی توانند. او پیام صوتی یک افغان دارنده کارت پیوار را که در بازداشت پلیس پاکستان به سر می برد بدون آن که در مورد هویت و جزئیات بدهد به رادیو آزادی شریک ساخته است. این مهاجر افغان در بخش از صحبتهایش مدعی شده که پلیس پاکستان از این مهاجران رشوه ستانی میکند و با آنان برخورد نامناسب دارد.
از کسی 70,000 و از کسی 80,000 روپیه میخواد. کسی که شناخته قوی داشته باشد باز 70,000 میخواد. کسانی که در اینجا موجود است گریه کنان میگویند یک روپیه هم با خود ندارم، ولی باز هم میگوید یک لک روپیه میدهم. مرا رها کنید. فرزندان من بسیار خرد هستند. در خانه کسی ندارم. قسم میخورم که سگ عزت دارد ولی عزت مهاجر نیست. پسری که در چوکی نشسته بود با لگد زد و از چوکی پایینش کرد.
به اساس مکتوب وزارت داخلی پاکستان که اخیراً به بیرون درس کرده و برخی خبرنگاران و رسانه ها نیز آن را نشر کردند، به نیروهای امنیتی این کشور دستور داده شده تا از اول اگست پناهجویان افغان دارنده کارت های پی او آر را از پاکستان اخراج کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز به تازگی گزارش داده که پاکستان روند بازگرداندن اجباری مهاجران افغان دارنده کارت پی او آر را آغاز کرده است. حکومت پاکستان به طور رسمی اخراج اجباری دارندگان کارت‌های پی او آر را اعلام نکرده است، اما محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در یک نشست خبری به تاریخ 18 جولای گفته بود که حکومت آن کشور تصمیم گرفته است که این کارت‌ها را تمدید نکند. بسیاری از دارندگان این کارت ها امیدوار بودند که مدت اعتبار این کارت ها که به تاریخ 30 جون به پایان رسیده بود تمدید شود. این تصمیم حدود 1.4 میلیون افغان دارای کارت ثبت نام پی او آر را تحت تاثیر قرار می دهد. دارندگان کارت پی او آر و شمار از نهادهای بین المللی از حکومت طالبان بارها خواستند که مدت اعتبار کارت های آنان را تمدید کند. پی او آر یک کارت پناهندگی است که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 2007 به پناهندگان افغان صادر شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اخیراً گفت که از آغاز سال روان تا 19 جولای 340,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که بازگرداندن پناهجویان از کشورهای همسایه در چنین مقیاسی می تواند وضعیت شکننده افغانستان را که از سال 2021 تحت حاکمیت طالبان است با شدت بی‌ثبات‌تر کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و حالا هم به تحولات جهان می‌پردازیم، آن هم از وضعیت در غزه به شما خواهیم گفت. اسرائیل می‌گوید به تجار محلی اجازه انتقال تدریجی و کنترل شده اموال به غزه را خواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز واضح نیست که این عملیات کمکی با در نظر داشت ویرانی‌های گسترده در غزه چگونه کارا خواهد بود. سازمان‌های جهانی خواستار انتقال هرچه عاجل کمک‌های بشری به غزه هستند و از یک بحران بشری هشدار دادند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
اداره نظامی اسرائیلی هماهنگ کننده کمک ها امروز گفت که اسرائیل اجازه ورود تدریجی و کنترل شده کالاها به نوار غزه از طریق تجار محلی را خواهد داد. این در حال است که ناظران بین المللی می گویند که قحطی در منطقه در حال وقوع است و بالای گروگانهایی که حماس نزد خود دارد نیز تأثیر می گذارد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. به گفته این اداره برای گسترش دامنه کمک‌های بشردوستانه یک مکانیزم توسط کابینه اسرائیل تصویب شده و اجازه ورود اکمالات به نوار غزه از طریق سکتور خصوصی را فراهم می سازد. این اداره گفته که این کالاهای تایید شده محصولات اولیه غذایی، غذا برای نوزادان، میوه‌جات، سبزیجات و لوازم حفظ و صحه را شامل می شود. هدف این اقدام افزایش حجم کمک‌های وارد شده به نوار غزه خوانده شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز اما واضح نیست که این عملیات کمکی با در نظر داشت ایرانی‌های گسترده در نوار غزه چگونه کارا خواهد بود. مقامات فلسطینی و سازمان ملل متحد می گویند که برای برآورده ساختن شرایط بشردوستانه در نوار غزه روزانه به حدود 600 موتر کمکی نیاز است تا داخلی این منطقه شود، تعدادی که اسرائیل قبل از جنگ اجازه می داد. در هفته های اخیر تصاویر فلسطینی های گرسنه از جمله اطفال جهان را هشدار داد، در حالی که یک ویدیو که روز یکشنبه توسط حماس منتشر شد و یک اسیر لاغر را نشان می داد انتقادات شدید قدرت های غربی را برانگیخت. اسرائیل در پاسخ به غوغای فزاینده بین المللی در هفته گذشته اقدامات را برای اجازه دادن به کمک های بیشتر از جمله توقف جنگ در بخشی از روز و در برخی مناطق، تایید پرتاب کمک ها از طریق هوا و تعیین مسیرهای محافظت شده برای کاروانهای کمکی را به نوار غزه اعلام کرد. حماس گفته که اگر اسرائیل دهلیزهای بشردوستانه را به طور دائمی باز کند و حملات هوایی را در جریان توزیع کمک ها متوقف کند، آماده است تا برای رسانیدن کمک به گروگانهایی که در نوار غزه نگهداری می شوند با صلیب سرخ هماهنگی کند. جنگ در غزه زمان آغاز شد که در اثر حمله حماس در 7 اکتبر سال 2023 میلادی بر جنوب اسرائیل 1200 تن کشته و 251 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. مقامات صحی در غزه بدون تفکیک بین جنگجویان و افراد ملکی گفتند که در نتیجه حمله تهاجمی اسرائیل از آن زمان تا اکنون بیش از 60,000 فلسطینی کشته شدند. به گفته مقامات اسرائیلی در حال حاضر 50 گروگان در غزه باقی ماندند که تصور می شود تنها 20 تن آنها زنده باشند. حماس تا اکنون سازمانهای بشردوستانه را از هر نوع دسترسی به گروگانها منع کرده است.
بیشتر از خبر
و حالا از شما سوال میپرسم، چقدر دیر شده که گل نخریدین؟ مخصوصا حالا که وضعیت اقتصادی شمار زیادی از شما شاید خوب نباشه و تجلیل از مناسبت‌های مثل والنتاین هم از سوی طالبان ممنوع است. گلفروش‌های کابل میگن بازارشان سرد است و کسی چندان به خریدن گل علاقه نشان نمیدن. به این دری گزارش بیشتر بشنویم.
خلاقه دا مخ که پا حساب سر دیر زیاد دقا ده و غصف و دیر مشکلات تی.
یک گلفروش در یکی از کوچه های گلفروشی در منطقه شهرنو کابل می گوید بیش از 20 سال است که در این بخش کار می کند، اما با افزایش مشکلات اقتصادی مردم و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان دیگر کسب و کارش رونق پیشین را از دست داده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
اقتصاد ضعیف است. قبلا مردم زیاد می آمدند، اما حالا دخترها و پسرها می ترسند که گل بخرند. 4 ماه می شود که کرایه دوکان را نپرداختم. حالا صاحب دوکان می گوید اگر نمی توانی کرایه بدهی دوکان را تخلیه کن.
مجتبی یکی دیگر از گلفروشان که در نزدیکی بازار لیسه مریم در ساحه خیرخانه کابل مصروف کار است نیز از مشکلات مشابه سخن میزند. او به رادیو آزادی گفت:
نسبتا از وقت کمی مشکلات در افغانستان به خصوص کابل آمده، گلفروشان تقریبا کم شده. مشکلات خود زیاد تاثیر کار بار زندگی بیانداختن. خواست ما اینه میسکنیم که یک کار بار به افغانستان ایجاد شده.
او می افزاید که چند نفر دیگر نیز امراه او کار میکنند که نانآور خانواده هایشان هستند و امیدوارند دوباره کارشان رونق بگیرد. ولی گلفروش دیگر در ساحه پل سرخ کابل میگوید که بیشتر مردم اکنون بیکار شدند و توانایی خرید گل را به مناسبت های مختلف ندارند.
ما 3 نفر شاگرد داریم، یا کلش کار میکنن، یک روز میشه یک روز نمیشه دیگه. کرای دکانه ما بلند از جاد دیگه، مجبوری لا کنیم دیگه. شرایط افغانستان فعلا، مردم افغانستان توانایی ندارن، هر کس زر مشتری ما میهم میگه یک چیز خوبتر میخوایم، هم اقتصاد ضعیف است دیگه. خواست ما مهمی است که بخریم، همین اقتصاد جور شد، اتصفان اگه شرایط اقتصادی خوب نیست، بازار نه باشه دیگه، این وقتا ما توان میباشه مخیمه.
این شکایات گلفروشان در حال مطرح می شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از مناسبت هایی که در دوره جمهوری مخلوط تجلیل می شد، اکنون دیگر برگزار نمی شوند. مناسبت هایی که مردم در آنها گل تازه نیز خریداری می کردند. اکنون روز عاشقان، روز معلم و روز زن دیگر مانند گذشته تجلیل نمی شوند. محافل فراغت کمتر شدند، محافل عروسی نیز رنگ و رونق گذشته را ندارند و گرامی داشت از بسیاری مناسبت های دیگر هم به دلیل بحران اقتصادی کم رنگ شدند. گلفروشان میگویند که در تابستان گلهای تازه را از داخل افغانستان تهیه می کنند، اما در زمستان آن را از کشورهای همسایه وارد می کنند و هر کدام هزاران دلار در این بخش سرمایه گذاری کردند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور است و خیر هستین. ایجا مهاجره بسیار تنگ کده راییست، مردم ها گرفته راییست، شو و شو در خانه شان می دراین، گرفتاری زیاد است. یونیسیار که در اینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته. پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین، نه نمیصدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجه که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجه غور میکنن، نه اینا وجه غور میکنن. پاسپورت ها جور است، وجه که در ویزه میری در حساب دلار میتن. یک غریب آدم دلار داده میتن، $1,000، $300، $200، این توی از حساب دلار اینا فیس میگیرن. هیچ به حساب کالدار در 3,000 کالدار 1 ماه ویزه را میتن، اونجا بیخی نیست، ویزه نمیتن. اینا
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبود آب هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلک ها را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گون و گون دان و دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها دام دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی. نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران می آیند و از دیگه کشورها می آیند، افغان های ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه‌ای که می آیند ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام سلام بر شما کارمندای عزیز آزادی و شنونده های شما. ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، اما جنبه های مثبت و بسیار یک مفید است. از تمام گزارشگران خوب میتونن آگاه شوند. اگر ایره یک کفر ساخته، ساختارش یک کفر بوده، درست است کشورهای کفری ساختش، مگر حتی این سوال های دینی را بر ما بسیار همونطور فشرده، بسیار واضح بر ما جواب میده.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه اول از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جا میخوانیم. تا هنوز بسیار به خوبی و بسیار به موضوعات بسیار با موضوعات خوب جالب و شنیدنی با هم صحبت کردیم. موضوعات بسیار مهمی بود. امروز میخواییم که هم جغرافی صنف 11 شروع کنیم، که جغرافی صنف 11 بیشتر درباره جغرافی های اقتصادی هستن، که بیشتر درباره اقتصاد مناطق صحبت میکنن. تمام مناطق سراسر دنیا، در نخست در اقتصاد جغرافی اقتصادی افغانستان و بعدا درباره جغرافی اقتصادی جهان صحبت میکنن. خب پس بیاین که جغرافی اقتصادی که جغرافی صنف 11 میشه را با هم شروع کنیم. امروز قرار است که موضوعات با زراعت و اهمیت اقتصادی آن، شیوه های زراعت و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان را با هم بخوانیم. این میشه از موضوعات درسی امروز ما. زراعت و اهمیتش. خب زراعت خودش چی است؟ زراعت به معنای است که زمین را آماده میکنه برای کشت محصولات مختلف کشاورزی مانند سبزیجات، حبوبات و دیگه موادهای اولیه. زمین را آماده میکنه تا بالای او بذر بپاشن و با پرورش انواع بذرهای متفاوت او را پرورش بتن و یک محصول برای ادامه حیات بشریت، برای ادامه حیات زندگی انسان ها ایجاد کنند. و بیشتر در افغانستان و در کل جهان زراعت به دو قسم روش انجام میشه. یک روش سنتی و مدرن. روش سنتی و مدرن هستن که یا میگن للمی آبی و للمی هم یاد میکنن. خب ببینین، روش سنتی که هست، بیشتر مردم افغانستان با روش سنتی اقتصادشون انجام میده و مواد غذاییشون استحصال میکنن، ولی بیشتر کشورهای پیشرفته جهان که هست از زراعت صنعتی یا زراعت مدرن استفاده میکنن، که محصولات زراعتی اونها به شدت نسبت به محصولات زراعتی سنتی زیادتر هستن. ببین، وقتی که محصولات سنتی یا روش سنتی و مدرن صحبت میکنیم، سنتی یعنی که قدیمی هست، با روش های قدیمی زراعت رو انجام میتن، و روش مدرن با استفاده از ماشین‌آلات که روزانه وارد بازار میشه، از ماشین آلات استفاده میکنه، هم کارش کمه هم و محصولش زیاد است. ولی روش سنتی روشی هست که زور زیاد کار داره، قوت زیاد کار داره، انرژی زیاد کار داره، ولی محصولش کم هست، که بیشتر مردم افغانستان از روش سنتی استفاده میکنن برای زراعتشون. و همچنان به ادامهش اگه بخوانیم، در افغانستان حدود 7.9 میلیون هکتار زمین مربوط زراعت میشه. این قابل کشت و زراعت افغانستان است که در کل قابل در افغانستان هست. و در این از میانی 7.9 میلیون هکتار، 5.3 میلیون هکتارش قابل آبیاری هستن، که قابل آبیاری میشه. ولی به دلیلی که در افغانستان آب کم بود است، از میان این همه فقط 2.6 میلیون هکتارش همه سالانه آبیاری میشه و از او مواد غذایی استحصال میشه. و همچنان وقتی که زراعت صحبت میکنیم، زراعت به عامل‌های فیزیکی مانند خاک، شرایط اقلیم، آب و همچنان به کیفیت و کمیت تولیدات زراعتی هم ربط داره. ببینیم، وقتی که خاک حاصل خیز باشه، در اون مناطق میشه که انواع حبوبات متفاوت از زره کنن، کشت کنن و از او برداشت کنن، و یا که آب باشه و همچنان اقلیمش خوب باشه، اقلیمش برای امو نباتی که کشت میشه یا زره میشه یا حبوباتی که زره میشه باید مناسب باشه تا امو او منطقه بتونه او نبات را پرورش بده. مثلا برنج را، برنج ما نمیتونیم در مناطق سرد کوهستانی یا مناطقی که آبش کم باشه در اونجا کشت کنیم و او را از او حاصل بگیریم. برنج یک آب و هوا، یک اقلیم خوبه خاص خودم میخوام. یا پنبه را در نظر بگیریم، پنبه هم یک جای خاص فقط کشت میشه در هر منطقه یک مدل ما شوه، در مناطق ما پنبه را کشت نمیتونیم. این هم نباتات نظر به شرایط اقلیمی، نظر به شرایط آب، نظر به شرایط خاک میتونه در هر مناطقی که مطابق به رشد اون نبات باشه کشت میشه یا زر میشه و در اون منطقه رشد نمو میکنه. و شیوه های زراعت در طبقی که در اول گفتم، شیوه های زراعت دو قسم است. یکی شیوه زراعت قدیمی است و دیگه شیوه مدرن هستن. شیوه قدیمی یا یه شیوه سنتی هم یاد میکنه که بیشتر مردم افغانستان در حدود 60-80% مردم افغانستان منابع زراعتیشون از طریق کشت زراعت قدیمی یا سنتی به وجود رفع میکنن، که اونها با استفاده از کلبه یا از گاوها استفاده میکنن و محصولاتشون رو برداشت میکنن. ببینین وقتی که با کلبه استفاده میکنه، با بیلشون، با کلنگشون و همچنان توسط دست زیادتر کار میکنن که یک مدت سال 12 ماه رو همیشه با زمین سر و کار داره. و این با زمین وقتی که سر و کار داره، با مثلا گندم را در نظر بگیریم، گندم میکارن و او را پرورش میتن، آب میتن، بعدش او را درو میکنه، او را آسیاب میکنه و همچنان او گندم و آرد تبدیل میکنه. روش بسیار مراحل سخت و بسیار طولانی را طی میکنه تا که گندم را حاصل کنه. و همچنان گندم یکی از غذاهای اصلی مردم افغانستان را تشکیل میده که همه ساله در افغانستان گندم بیشتر از مناطق افغانستان گندم کشت میکنه، که اگر سالانه طبقی که دولت آمار گرفتن در افغانستان سالانه هر نفر 162 کیلوگرم گندم را مصرف میکنه. ولی گندمی که مردم ما مصرف میکنه همه ایشان نمیتونه که خود افغانستان به دست بیارن، بیشترشان از خارج وارد افغانستان میکنن. ولی بیشتر به نظر به خشکسالی هایی که ایجاد شدن، بیشتر مردم به کچالو روی آورده که کچالو رو به جای گندم کشت میکنن و گندم را از خارج ساده وارد میکنن. و شیوه اصلی یا پیشرفته، شیوه اصلی یا پیشرفته استفاده از ماشین‌آلات است. ما انواع ماشینات آب‌پاشی، ماشین‌های تراکتور، ماشین‌هایی که مواد محصولات را جمع می‌کنه و همچنان استفاده از انواع متفاوت ادویه‌هایی که ضد آفات باشه، از این نوع محصولات استفاده می‌کنه، از این نوع ماشین‌ها استفاده می‌کنه که تا به شکل بسیار آسان و به مدت کم و با محصولات زیاد زندگیشون رو پیش میبرن. ولی بیشتر در کشورهایی که اقتصادشان پیشرفته باشد و مناطق صورت میگیره، در افغانستان بیشتر به شکل سنتی صورت میگیره. ولی بازم وقتی که از این نو ماشین ها استفاده کنن، نیاز به انرژی دارن، انرژی برق نیاز دارن و نفت و گاز نیاز دارن تا این ماشین ها رو به کار بندازن. اینا با استفاده از روش های متفاوتی آبیاریشون انجام میدن. و همچنان تولیدات مهم زراعتی در افغانستان، تولیدات مهم زراعتی افغانستان بیشتر در ولی افغانستان مناطق اقلیمی متفاوت داره که به انواع متفاوتی حبوبات و نباتات کشت میشه، که 80% افغانستان بیابان‌ها و کوهستان‌ها و نیمه صحراها رو تشکیل داده و 15%ش مربوط به زراعت و مالداری هست، که ولی از 15% هم نیم درصدشون قابل کشت و زراعت هستن، که در کل 28 میلیون هکتار زمین میرسه که 7.8 میلیونش قابل کشت است، که از جمله 4.5 میلیونش همه ساله استفاده میشه. ببینید هر چقدر که باشه بازم کم شده تا همقدر در آخر 4.5 میلیون هکتار زمین در افغانستان همه ساله کشت میشه. و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان شامل حبوبات مانند گندم، برنج و جو و جواری هسته و اینا به شکل للمی و بهاری کشت میشه و للمی و آبی کشت میشه. و همچنان در حدود امی اراضی که در افغانستان هست حدود 83% امی غلات کشت میشه و همچنان سایر محصولات دیگه مانند سبزی ها و نباتات صنعتی مانند پنبه و لبلبو و همچنان علفه های حیوانی در حدود 430,000 هکتار زمین که قابل آبیاری باشد امی محصولات کشت میشه و همچنان گندم یک از قبلا هم گفتم گندم یک از مواد اصلی یا غذای اصلی مردم افغانستان است که در ارتفاعات 3000 تا 3300 متر کشت میشه و 50% تا 60% زمین های زراعتی افغانستان گندم کشت میشه و همچنان انواع گندم و کشتش که گندم به انواع مختلف مانند نرم و سخت است که در جهان مقام اول داره و همچنان که در مرکز اصلی کشت گندم نرم هم در آسیا هست که در افغانستان وجود داره که 57% فیصد نوع گندم نرم جهان در افغانستان کشت میشه و همچنان این گندم به شکل آبی و للمی در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه و نیازهای خود مردم افغانستان را مرفوع میسازه و همچنان کشت برنج و برنج و جواری. برنج دومین محصول عمده افغانستان است که بازم یه به عنوان غذای اصلی مردم افغانستان به شمار میره که بیشتر در مناطق گرم و کم ارتفاع کشت میشه که برنج باریک و برنج لوک ما داریم که برنج باریک در مناطق شرقی و شمالی کشت میشه و همچنان جواری هم در مناطق گرم کشت میشه که ولی فعلا مساحت یا جایی که جواری کشت میشه بسیار کم شده به جایش دیگه حبوبات یا دیگه محصولات گرفته و همچنان کشت جو و دیگه حبوبات. جو بسیار نبات است در مقابل سردی مقاومت بیشتر داره و این بیشتر در مناطق سردسر کشت میشه و همچنان دیگه حبوبات مانند لوبیا و نخود و ماش در بعض از مناطق کشور کشت میشه ولی نسبت به گندم و برنج کمتر هست. و سبزیجات و دیگه نباتات مانند کچالو، باندنجان، زردک، شلغم، کدو، گلپی اینا همهشان در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه. در کل میتونه در بیشتر از مناطق افغانستان و میوه های در افغانستان کشت می وجود داره مانند انگور، سیب، انار، خرما در این نوع نباتات این نوع میوه هم در افغانستان وجود داره که در مناطق مختلف درخت هایش وجود داره و مردم ازش استفاده میکنن و همچنان محصولات صنعتی مانند پنبه و لبلبو و نیشکر هم در بیشتر در مناطق گرم باشه و آبش بیشتر باشه کشت میشه و همچنان نیشکر است که بیشتر در ننگرهار و جلال آباد کشت میشه و نباتات مانند زعفران، زیره، اسفند، خاکشیر در صحراها در جاهای بیشتر کوههای افغانستان به شکل خودرو میره و زعفران است که بیشتر از دیگر انواع نباتات طبی متخصص که اینا کشت میشه توسط دست چیده میشه بعدش. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امروز هم ما درباره زراعت افغانستان خوندیم که بسیار محصولات مهم زراعتی افغانستان و همچنان درباره اقسام زراعت افغانستان سنتی و همچنان مدرن خواندیم که ببینیم تفاوت سنتی و مدرن اگر در نظر بگیریم. با مدرن که با استفاده از قلبه صورت میکنه، وقتی قلبه میکنن توسط گاوها زمین به اندازه 20 سانتی متر یا کمتر از 20 سانتی متر نرم میشه و اگر با تراکتور انجام بده که در حدود 30 سانتی متر یا 40 سانتی متر فرو میره، یعنی که وقتی که با تراکتور انجام بدن زمین بیشتر نرم میشه و محصولاتی که کشت میکنن اونها زیادتر میشه یا کلانتر میشه. این میشه از تفاوت بین محصولات سنتی و مدرن و همچنین با ماشین ها در زراعت مدرن با ماشین ها به شکل بسیار اساسی آبیاری میکنن که باعث میشه که آب زیاد ضایع نشه، ولی در قسمت سنتی آبیاری ها به شکل نامنظم هست که بیشتر آب ضایع میشه. این میشه از تفاوت های زراعت سنتی و مدرن. خب گذشته از اینا در آخر میاییم کارخانگی که برای شما آماده کردیم. 4 تا سوال هست. اولی، گندم با چند نوع زرع می شود؟ دومی، هدف عمده در شیوه زراعت عنعنوی یا سنتی چیست؟ سومی، نباتات طبی چی مفهوم را افاده می کند و چند نوع آن را می شناسد نام ببرید؟ بر چهارمین موضوع، کدام نوع نباتات زراعتی در ساحه وسیع کشور کشت می گردد؟ درباره آن توضیحات ارائه نمایید. ببینید بسیار سوالات ساده و آسان و چیزایی که ما امروز خواندیم را برای شما آماده کردیم، درباره سوالات تحقیق کنید و جوابای اینا را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درس امروز ما یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک بی نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه اول از جغرافی سنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا از جغرافی سنف دوازدهم آغاز میکنیم. امروز اولین جلسه از جغرافی سنف دوازدهم هست و موضوعات جغرافی سنف دوازدهم در کل موضوعات بسیار ساده هستند، ساده و بسیار آسان و معلوماتش هم بسیار معلومات مهم هستند. در نخست قبل از اینکه شروع کنیم یک تصویری از جغرافی سنف دوازدهم میخوام برای شما بگم. در از جغرافی سنف دوازدهم ما درباره یه تقسیمات سیاسی افغانستان صحبت میکنیم و همچنان درباره خطوط سرحدی افغانستان و همچنان درباره مهاجرت، درباره مواصلات، درباره شهرها و همچنان درباره زبانهای زنده جهان، درباره مذاهب و همچنان درباره مهاجرت و تلفن و امکانات ارتباطات، درباره همه اینا قرار است که در جغرافی سنف دوازدهم بخوانیم. خب بیاین که این موضوعات جالب و دلچسب رو پشت سر هم با هم بخوانیم. امروز درس اولی ما که هست، درس اولی در نخستین درس خود درباره حدود اربعه افغانستان، سرحدات شمالی، سرحدات شمال شرقی و سرحدات شرقی و جنوبی کشور خود ما میخوانیم که اینا چگونه هستن. خب پس بیاین که این موضوعات رو شروع کنیم که افغانستان از کجا تا کجا با کدام کشورها همسایه هستند و خطوط مشترکشون چه وقت تعیین شده، در زمان کدام پادشاه و طول این خطوط چقدر هستند. پس بیاین که شروع کنیم. خب در نخست که بخوانیم حدود اربعه افغانستان هستند. اگه ما از جغرافی سنف هفتم بیاد داشته باشیم، افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی موقعیت داره و توسط چهار کشور احاطه شده و افغانستان کشوری است که به بحر آزاد راه نداره. اگر همسایه های افغانستان را در نظر بگیریم، افغانستان با شش کشور مرز مشترک داره که در شمال با کشورهای ترکمنستان است که با ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارم، با ازبکستان 137 کیلومتر و با تاجیکستان 1206 کیلومتر مرز مشترک دارم. و در شرق و جنوب شرقی مرز با پاکستان هست، یعنی در شرق افغانستان هم و در جنوب افغانستان ما با کشور پاکستان همسایه هستیم که طولی همسایگی ما به 2430 کیلومتر میرسه که به توسط خط دیولند از این ناحیه افغانستان و پاکستان از همدیگشان جدا شده. و در غرب با ایران همسایه هستیم که طولی مرز به 931 کیلومتر میرسه که از ولایت های هرات، فراه و نیمروز مرز مشترک با ولایت های ایران داره. و همچنان در قسمت شمال شرق افغانستان با چین در منطقه واخان که طولش به 76 کیلومتر میرسه مرز مشترک داره و این میشه از همسایه افغانستان. در کل افغانستان شش همسایه داره و همچنان افغانستان نظر به موقعیت خود که داره به عنوان چهارراهی منطقه یاد شده، چون که یک منطقه بسیار استراتژیک و بسیار خوب هست که همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان تجارت کشورهای آسیای میانه رو با آسیای جنوب هم فراهم میکنه که نظر به موقعیتش موقعیت خاص جغرافی را در خود گرفته. و همچنان موقعیت افغانستان اگر بیشتر بخوانیم، بازم که طبق در اول گفتم افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی در قاره آسیا موقعیت داره و از نظر جغرافیایی موقعیت استراتژیکی و مهمی داره. خب در نیمکره شمالی موقعیت داره در بین عرض‌البلدهای جغرافیایی 29 تا 38 درجه شمالی و طول جغرافیایی 60 تا 75 درجه شرقی واقع شده و همچنان در کشور در قاره آسیا موقعیت داره، از جمله کشورهای آسیا هست که به راه آزاد به بحر آزاد راه نداره. در آسیا 12 کشور هستن که به بحر آزاد راه نداره که از میان افغانستان هم هست که افغانستان نزدیکترین بحر یا آب آزادی که در افغانستان هست نزدیک هست بحیره عرب است که با طول 400 کیلومتر از افغانستان فاصله داره. همچنین مساحت افغانستان، مساحت افغانستان به 652,864 کیلومتر مربع میرسه و از نظر به رتبه جهان اگر در نظر بگیریم که چندمین کشور بزرگ جهان میشه، 41مین کشور بزرگ جهان هسته و اهمیت جهانیش که در گذشته و در فعلا از اهمیت جغرافیایی استراتژیکی خیلی خوبی برخوردار هسته، چون در گذشته که بودم عبور کاروان های راه ابریشم بوده که راه ابریشم از چین به طرف اروپا میرفته و حال هم از نظر موقع جغرافی آسیای میانه را به جنوب آسیا وصل میکنه. و همچنان خب وقتی که ما درباره جغرافی سیاسی افغانستان خواندیم، کشورها را همسایه‌رام خواندیم، حالا ببینیم که این سرحدات افغانستان چگونه هست و تاریخ تعیین سرحدات چگونه بوده. خب پیش از قرن اول در نخست مناطق شمالی رو در نظر میگیریم، در قرن 19 میلادی سرحدات افغانستان بیشتر بین مردم افغانستان و خانهای آسیای میانه انجام میشد و بعد از اونی که روسیه تزاری یا روسیه شوروی که خواستن پیشروی کنند قسمت های آسیای مرکزی، اونا تا قسمت های سرحد های آمو رسیدن و میخواستن که داخل خاک افغانستان شن، ولی با یک جنگ که صورت گرفت بین افغان ها و روسیه تزاری پیشرفت کرد و در اون وقت که بریتانیا در هند حکومت میکردن، این ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم پیام تلگراف کرد که اگر شما پیشروی کنید با ما در طرف هستیم، که در اون صورت روسیه تزاری به افغانستان پیشروی نکردن و در نتیجه این شد که مرز بین افغانستان و روسیه تزاری جور شد که در بین از اون مذاکرات انجام شد که دستان این مذاکره در سال 1873 بود که از زرقل تا خمابر در نظر گرفته شد و در سال 1325 هجری شمسی که مطابق به سال 1946 میلادی میشه که معاهده بین شوروی و افغانستان تعیین شد که در این معاهده در جزیره درقط امضا شد و طبق این معاهده خط وسط دریای آمو به عنوان سرحد شناخته شد و جزیره درقط جز خاک افغانستان قرار گرفت، ولی بازم از بعض از خاکهای مهم از افغانستان مربوط به روسیه تزاری شد و در سال 1342 هجری شمسی که مطابق میشه سال 1964 میلادی توافق برای استفاده مشترک از دریای پنج آمو امضا شد که دریای پنج آمو استفاده مشترک هم از افغانستان باشه هم از کشورهای آسیایی میانه باشه. و خط سرحدی رجوی را اگه بخوانیم ریج وی میشه، اوکی؟ این خط سرحدی رجوی در زمان به کار آمدن امیر عبدالرحمن خان صورت گرفت که امیر عبدالرحمن خان با روسیه تزاری و بریتانیا وارد مذاکره شد و خط سرحدی رجوی را ایجاد کردن که در سال 1885 میلادی وقتی که روس‌ها و سربازان افغانی در منطقه پنجده جنگ صورت گرفت و افغان‌ها شکست خوردن و پنجده توسط روس‌ها اشغال شد و ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم اختیار توقف داد. این مذاکرات در لندن آغاز شد که به سال 1887 بود و توسط 6 فقره امضا شد که خط سرحدی رجوی از دره ذوالفقار تا خماب طی 4 سال تثبیت شد و طولش هم به 3 کیلومتر میرسه و همچنان دریای مرغاب هم با عنوان سرحد این شد و بعد از نصفش توسط دریای مرغاب و بقیش توسط پیلرها علامه گذاری شد. و سرحدات شمال شرقی افغانستان اگر بررسی کنیم، در سرحدات شمال شرقی در منطقه دولان واخان است که طولش 96 کیلومتر میرسه و از نقطه قلعه پنج در نزدیکی تاجیکستان آغاز میشه و تا مرز چین در منطقه خنجر امتداد داره که یک ناحیه بسیار باریک افغانستان با چین متصل هست و اینجا کوه های هندوکش و کوه پامیر هم در سرحد قرار داره. همچنان طول تاریخچه تعیین سرحد در سال 1895 میلادی توسط نماینده های چین، روسیه تزاری و بریتانیا آغاز شد و هدف اصلی بود که یه تعیین مرز بین روسیه، بریتانیا و آسیای مرکزی بود. و همچنان سرحدات شمالی را در نظر بگیریم که سرحدات شمالی توسط سه کشور که توسط سر مورتیمور دورانت از بریتانیا، جنرال گروف از روسیه تزاری و همچنان نمایندگی دولت چین ای پیش رفت. در مراحل ثبت سرحدات شمال شرقی توسط اول اینا توسط امیس هیئت اوها نقشه گذاری شد و بعد از توسط این مرزها توسط منابع موقعیت های طبیعی مانند کوه‌ها و دره‌ها مشخص شد و در نتیجه معاهده ای امضا شد که در نتیجه مرز مشترک بین افغانستان، تاجیکستان و چین تعیین شد. این میشه از خط سرحدات شمال شرقی کشور و همچنان سرحدات شرقی و جنوبی در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان پاکستان واقع شده که مرز با پاکستان 2430 کیلومتر مرزه و جاهایی که در اینجا هست کوههای هندوکوش و کوه اسپنغر موقعیت داره که توسط خط دیورن در زمان بریتانیا و هند بریتانیا امضا شد و این خط دیوران فعلا افغان ها به رسمیت نمیشناسند و همچنان ویژگی های طبیعیش اینجا کوه هست و همچنان خط دیوران از قلب قبایل پشتون رفته که نصف قبایل پشتون داخل افغانستان و نصفشون دیگه داخل پاکستان هست و میتلل است که در دو طرف مرز روابط فرهنگی و اجتماعی پیچیده هست و همچنان مناطق شرقی مانند ننگرهار، پکتیا و کنر هم مرز با این مناطق هست و اهمیت تجاریش هست که منطقه در مرز قرار داره و تجارت از زمین طریق پاکستان و تورخم و همچنان بندر کراچی صورت میگیره از همین خط دیوران یا خط سرحدی شرقی و جنوبی کشور. و همچنان به ادامه سرحدات شرقی و جنوبی اگر ما بیشتر بخوانیم که طولی به شکل مجزا در اگر بخوانیم سرحدات جنوبی کشور با پاکستان هم مرز است که طولش به حدود 1500 کیلومتر میرسه که از جمله ولایت های قندهار، زابل، پکتیا و خوست میشه. این فقط در مرز چی هست؟ مرز جنوبی کشور است با مرز شرقی که یک جوشه به حدود 2430 کیلومتر میرسه ولی فقط در جنوب 1500 کیلومتر میرسه. ویژگی هایش هست که در مناطق قندهار و زابل مناطق بسیار خشک است و بیابان و دشت ها وجود داره و همچنان آب و هوایش هم خشک است. تابستان بسیار گرم است که مشکلات زیاد را مردم این مناطق مواجه میشه و همچنان موقعیت اقتصادیش که است این منطقه یه سرحد ترانزیتی است، این سرحد تجاری است و همچنان از معایبی که داره نظر به شرایط سختی که داره مناطق این مناطق با زیادتر مردم از اینجا قاچاق میکنه و همچون چالش ها که داره چالش های درگیری های مسلح بین مردم اینجا صورت میگره و همچون مشکلات اقتصادی و اقلیمی در این مناطق هم وجود داره. خب از سرحدات شرقی را در نظر بگیریم، بازم مرز با پاکستان هست که طولش به 2430 کیلومتر میرسه توسط خط دیوران در زمان هندی بریتانوی امضا شده و ویژگی هایش هست که کوه هندوکوش و کوه اسپنغر در اینجا موقعیت داره و همچنان مردم پشتون در مناطق زندگی میکنه و همچنان یک منطقه ترانزیتی هست. طبق این معلومات ما قبلا هم براتون تکرار کرده بودم و همچنان خط سرحدی مکمهان اگر در نظر بگیم، خط سرحدی مکمهان بین مرز بین افغانستان و هند دوران هندی بریتانیایی بود که فعلا هم بخش های در مناطق مرزی چین و هند هم هستن و این خط در شرق افغانستان قرار داره که در محدوده از کوه هندوکش که توسط هنری مکمهان یک دیپلمات بریتانیایی در سال 1914 میلادی با عنوان مرز میان هند و تبت که در حال حاضر مردم چین و حاکمیت داره. یه طولش هم 550 کیلومتر هست و بیشتر در مناطق کوهستانی وجود داره و ویژگی های منطقه هست که دره ها و کوه های بسیار بلند وجود داره و شرایط آب و هوایی خاصی در این مناطق حکم فرما هست. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. داخل کارخانگی که بر شما آماده کردیم سه تا هست. اولی سرحدات شمالی کشور را تشریح کنید، دومی خط دیورند کدام قسمت واقع شده در نقشه نشان بدید و سومی خط سرحدی مکمهان را تشریح کنید. این بودم از جلسه امروز ما و شما. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.